بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء احسنه في امام مبين. برادران و خواهران، نمازگزاران مسجد جامع قدیر خم، عنایت بفرمایید. این ماه حوادث مهمی در این ماه اتفاق افتاده. روز اولش که روز عید فطره، یکی از اعیاد بزرگ اسلامی هست. روز هشتم روز حادثه غم‌انگیز و حادثه بسیار بسیار تلخ تخریب قبور ائمه بقی، لعنت الله علی باعثهم و عاملهم، که یکی از حوادث مهم اسلامی است که متاسفانه به فراموشی سپرده شده. اونها که میخوان حرفی ازش زده نشه، ما هم قهرن تحت تأثیر انقاعات شیطانی این حادثه مهم را فراموش کردیم و به فراموشی سپرده ایم. و حال اینکه خیلی مهمه، تخریب قبور ائمه بقی، چهار امام قبورشون رو خراب کردن، بارگاهشون رو خراب کردن، قبه گلدست و اینها داشتن، همه را خراب کردن، با خاک یکسان کردن و شیعه مظلوم در طول تاریخ تحمل کرد این مسائل را. شیعیان هم در اون حد از قدرت متاسفانه نبودن و از ضعف شیعه اینها استفاده کردن و این افتخارات شیعه را اینجوری از بین بردن. هرچی از خانه پیغمبر، خانه اصحاب، اینها اونجا بود، خانه آقا علی علیه السلام، حضرت زهرا، همه اینها را خراب کردن. نه فقط هم بود، هر نشانه‌ای داشتن اهل بیت اینا تونستن خراب کردن، از بین بردن. که انشاءالله قبل از ظهور، و اگر قبل از ظهور نشد، انشاءالله بعد از ظهور قبور مقدسه ائمه بقی انشاءالله ساخته بشه، گنبد و بارگاهش انشاءالله انجام بشه و ما یا در این حیات یا حیات برگشت از عالم برزخ، رجعت انشاءالله در زمان ظهور آقا حجت ابن حسن جلالله تعالی فرجه الشریف باشیم و ببینیم که انشاءالله ائمه بقی برنامه‌شون ساخته شده یا را قبل از ظهور. خیلی بعیده، نمیدونم. گفتن که رابطه درست شده، اگر واقعا رابطه درست شده میخوان ایرانی‌ها را راضی کنن. این ایرانی‌ها فقط به یه چیز راضی میشن، با این که ائمه قبور ائمه بقیشون ساخته بشه. اگر واقعا رابطه خوب برقرار کنن، راهش اینه. اگر میخوان دل شیعه را به دست بیارن، راهش اینه که این قبور مخروبه ائمه بقی را آباد کنن. شیعه این واقعا یه عقده ایست در دل شیعه، مصیبت عظیمیست، مصیبت عظمایست در دل شیعه که ائمه معصومین 4 امام در بقی قبور مقدسشون اونجوری مخروبه. این واقعا مصیبت عظمایی سر آرام اسلام که انشالله قبل از ظهور حل بشه. انشالله احیانا اگر را قبل از ظهور نشد بعد از ظهور که انجام خواهد شد. انشالله اینم یکی از حوادثی است که در این ماه شعبان اتفاق افتاده، 8 ماه شعبان. و یکی از حوادثی هم که مهمه در 15 ماه شعبان مثل امروز که گذشت، که چند حادثه، یکی حادثه جنگ احد، جنگ احد. پیغمبر در این 23 سال، البته نه 23 سال بلکه 10 سالی که در مدینه بودن، 13 سال در مکه بودن، 10 سال هم در مدینه. این 10 سال در مدینه حدود 80 و چند غزوه یا سریره افتارش بودن، جنگ هایی که خودشون بودن به عنوان غزوه عنوان شد، جنگ هایی که خود پیغمبر نبودن سریره می گفتن، سریره و غزوه. حدود 80 و چند تا همش مشغول جنگ بودن. خیلی عجیبه، فرصت ندادن که اون به اون مسائل اصلی برسن. البته ائمه معصومین هم که عهده داشتن که این مشکل رو حل کنن، اونها هم نداشتن. هنوز اسلام اون چهره واقعیشو نشون نداده، هنوز اسلام چهره واقعیش نشون داده نشده، دیده نشده. نداشتن در زمان پیغمبر یه جور، بعد از پیغمبرم که با اون اوضاع احوالی که بنی امیه و بنی عباس به وجود آوردن، دست ائمه معصومین را بستن، نگذاشتن اینها در مسیر واقعی اسلامی گام بردارن و اسلام را برای بشریت آشکار و روشن و واضح و تبیین کنن. متاسفانه مسائل اینجوری. انشالله مونده تا این که آقا تشریف بیارن. خدا دید از این ذخیرشم بداره عهده مردم، او را هم شهید میکنن، او را مخفی کرد، غایب کرد، نگه داشت تا اینکه جامعه اگر به اون فهم و شعور و درک و لیاقت رسید که امام را تحمل کند، امام را در اختیار قرار بده. فعلا جامعه این لیاقت را نداره متاسفانه. بالاترین تأسف در زمان غیبت همینه، بالاترین مصیبت، مصیبتی بالاتر از غیبت امام نیست. توجه فرمودید؟ مصیبتی بالاتر از غیبت امام نیست که انسان از حضور امام محروم باشه، نتونه امامش رو ببینه. این بالاترین مصیبته و این مصیبت ها باید من و شما حل کنیم. به عهده من و شماست برادران. چند مرتبه من تذکر دادم، واقعا این مسئله خیلی مهمه که ما به این مسئولیتمون توجه کنیم. ما مسئولیم که زمینه را فراهم کنیم تا آقا تشریف بیارن. اونایی که اصلا امام زمان را نمیشناسن، اونایی که غیبت و ولایت و امامت را قبول ندارن، اونها برن دست به کار بشن؟ اونا که نمیشن که، اونا ضد امامت هم. مسلماناش یه جور، مسلمانای دایریش و غیر مسلمان هم که معلومه دشمن درجه که اسلام هم. پس اون که باید دست به کار بشه کیه؟ مای شیعه، شیعه که قبول داره از غیره. شیعه هم اینجوری بیحال چی میشه؟ چی همجوری ادامه بدم کنه؟ غیبت امام همطور ادامه بدم کنه؟ همون علتی که با اون علت امام غایب شد، اون علت ادامه داره. تا زمانی که علت ادامه داره معلولم خواهد بود. این علت باید از بین برد. علت هم دست ماست. از بین بردن علت دست ماست. علت چیه؟ یعنی شایستگی جامعه. شایستگی جامعه یه که قدر امامشون رو بدونن و از امام دفاع کنن و نگه دارن امام را و با امام حرکت کنن تا برسن به اون قله فتح و پیروزی نهایی. این هنوز نشده. اقلش 313 نفر اونجوری میخواد. این اقلش دیگه 313 نفر. یکی از عوامل ظهور همون مهیا شدن 313 نفره. 313 نفر باید اون افرادی باشن موافق مراجع فعلی که دارای تجل ارزن. همون لحظه اول که مطلع شدن آقا ظهور کرده در محضر آقا حاضرن. این 313 نفر اینجورن دارای تجل ارزن یا تصب اراده کنن اون بار دنیا، این بار دنیا وقت اراده کردن اون بار دنیا. اینا میگن تجل ارز. اینا هنوز باید آماده بشن در همون لحظه اول ظهور در خدمت آقا باشن. توجه فرمودید؟ 313 نفر باید از بین چی مهیا بشن، آماده بشن؟ بین یهودیا، بین اصلا شیعان، معلومه شیعان دیگه، بین ماها که قبول داریم، بین ماها. اخ با این لغمه ها با این لغمه ها میشه اون 313 نفر تهیه کرد؟ نمیدونم چی میشه. از اون بر گفتن که تا اون 313 نفر مهیا نشه نمیان. از اون برم ما میریم این 313 نفر از کجا باید پیدا بشه؟ از آسمان بیاد؟ از زمین بجوشه؟ نه از خب بین ما. ما چی؟ ما ها هم این آزا احبار که میبینید. توجه فرمودید؟ این هاست مصیبت های عظمای جامعه. کسی خبر نداره. این هم یکی از مسائل جنگ بود. اولین جنگی که پیغمبر وارد مدینه شد بعد از تشکیل حکومت اسلامی جنگ بدر بود که دوم هجرت بود، سال دوم. بعد دومین جنگ جنگ احد بود که سال سوم هجرت بود. یه سال بعدش دوباره جنگ. جنگ بدر بود که خب الحمدلله در جنگ بدر پیروزی با مسلمی بود و اسلام پیروز شد. چند نفر محدود که بودن خیلی مفید بود برای عالم اسلام اون روز. اما یک سال بعدش جنگ احد اونا رفتن خودشون را ساختند و پرداختند و تحریک کردند و یهودی ها و غیر یهودی ها اینا آماده شدن برای جنگ احد. جنگ احد هم در اون کوه احد چون اتفاق افتاده میگن جنگ احد. جنگ احدم که خیلی عجیبه. اول پیروز شدن و سرمان ها جوان سربازان اسلام اول پیروز شدن، اما به فرمایش پیغمبر روش ندادن. چند نفری که اونجا مسئولیت خطیری داشتن، مسئولیت بسیار سنگینی داشتن در اون عقبه، در اون جایگاه مخصوص که دشمن از اونجا حمله نکنه وایسادن بودن. ولی وقتی این مسلمان ها پیروز شدن، چون اول پیروز شدن مسلمان ها، وقتی پیروز شدن خب مشغول تقسیم غنایم شدن. حالا غنایم اونها را پیغمبر به طبق عدالت و طبق مساوات بین همه تقسیم میکرد، هم اونها را نگه میداشت، جایی نمیرد. اما شیطان اونها را وسوسه کرد، گفتن آقا الان غنایم را میبرند مسلمون ها، به ما نمیرسه، ما محروم میمونی. چیوی از این حرف های شیطان اینا را وسوسه کرد، اونجا را رها کردن. و حال اینکه پیغمبر سپرده بود تا من فرمان من نیامده اونجا را رها نکنید، تا من نگفتم اونجا را رها نکنید، در خلاف فرموده پیغمبر عمل کردن و اونجا را رها کردن. دشمنم اونجا آماده بود، این خالد بن ولید ملعون اونجا بود و جمع کرده ادهی که از لشکر اونها مونده بودن، بقیه که مونده بودن جمع کرده. از اونجا اینا مشغول تقسیم غنایم بودن، به خیال خودشون تار دیگه تمامه، شمشیرها رو گذاشتن کنار، آماده بودن پایین از بالای مرکب مشغول تقسیم غنایم بودن. یه مرتبه از اون بالا اینها حمله کردن، حمله کرده 70 نفر. میگه چقدر لشکر بود؟ 1000 نفر هم نبودن، 70 نفر از اصحاب بزرگان، که یکیش حضرت حمزه است، یکیش حضرت حمزه است. حالا حضرت حمزه رو خیلی میشناختن، میشناسیم، میارم خیلی از بزرگان اسلام، بزرگان در صدر اسلام، اصحاب خیلی با کرامت و با قدر و مقام آقا رسول الله در اون حمله بعدی به شهادت رسیدن. 70 و چند نفر خیلی بود. واقعا جنگ مغلوب شد، نزدیک بود که مغلوب بشه، مغلوب مغلوب بشن. حتی در اون جنگ احد میگن حدود 90 زخم به بدن مقدس آقا علی علیه السلام وارد شد. بدن مقدس آقا 90 زخم خورد، ضربه خورد. پیامبر بزرگ اسلام هم خیلی پریشان شد در اون موقع. این دو نشته را در جنگ احد اتفاق افتاد. برادران توجه کنن، دو مسئله را متاسفانه ما کمتر میگیم، خیلی عجیبه. در درباره فضیلت و مقام حضرت علی علیه السلام، جنگ احد را بالاخره علی علیه السلام پیروز کرد. آقا علی علیه السلام در جنگ ها دو مسئولیت داشت، یعنی دو کار انجام میداد، یکی جنگ میکرد با دشمن، یکی هم پیغمبر را حافظ بود، حافظ وجود مقدس پیغمبر بود، مراقب بود. در این که حافظ وجود مقدس پیغمبر بود و مراقب پیغمبر وجود مقدس پیغمبر اسلام بود، جنگم میکرد، جنگ میکرد، اما حافظ وجود مقدس رسول الله هم بود، مراقب بود. توجه فرمودید؟ و در جنگ احد همینجور شد. اینجا بود که حضرت آقا رسول الله متحیر شد، یه حالت تغییر و همجوری پریشانی به آقا رسول الله دست داد که داره اینا از بین میرن، مغلوب میشن، مثلا اسلام داره از بین میره، اسلام تازه نفس، اسلام تازه تشکیل شده، حکومت تازه تشکیل شده، یه سال دو سال بیشتر نیست. لذا به جبرائیل نازل شد، جبرائیل نازل شد و فریاد زد یا رسول الله ناد علیان، حواست کجاست به قول معروف، علی را صدا کن. علی هم گرم جنگ بود، ناد علیان، مظهر العجایب، مظهر عجایب علی. که برای تو اون است در نوائب، یعنی در گرفتاری ها اون که یار توست، اون که ناصر توست، اون که تو را نجات میده علیست، علیست. نجد خوانم لکه فی النوائب، او را خواهی دید که تو را در گرفتاری ها نجات خواهد داد. علی را فریاد زد میشو این چه مقامی است که خدا به وسیله جبرائیل به پیغمبرش میفرماید پناه ببر به علی، در گرفتاری ها پناه ببر به علی، اون که گرفتاری های تو را رفع میکنه و به داد تو میرسه علی است. دیگه مقامی از این بارتر شما سراغ دادید؟ اینا کمتر میگن وان که این خیلی مهمه. این اتفاق در همون جنگ احد اتفاق افتاد. مسئله جبرائیل آمد سفارش کرد ای پیغمبر نادى علیا من ظهر العجایب نجد هونا لکف النوائب، یعنی به صدا بزن علی را، علی بیاد، او مشکل بشاست. علی حتی برای رسول الله هم مشکل بشاست. علی را صدا بزن، علی دادت میرسه. چه مقامیه، چه مقامیه. اینه متاسفانه ما کمتر میگیم. یکی از مسائل مهمی که در با جنگ احد اتفاق افتاد روشن شدن مقام علی، عظمت علی و ابهت علی و نقش علی در حفظ رسول گرامی اسلامه. این خیلی خیلی مسئله مهمه، خیلی مهمه. این یک مسئله است. مسئله دوم که در جنگ احد بود که آقا علی علیه السلام مدال خاص گرفت، خدا بهش مدال داد. اون مدال چیه؟ اگه گفتید ها؟ مدال خاص. احسن، احسن، زنده باد حضرت آقای منطقی. این لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار را خدا به وسیله جبرائیل در احد این لقب را و این تابلو را و این افتخار را به آقا علی علیه السلام داد که فریاد زد بین زمین و آسمان جبرائیل به امر خدا که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی جوان مردی نیست جد علی و شمشیری برا و کارساز در عالم اسلام نیست جد شمشیر آقا علی علیه السلام که ذوالفقار اسمش بود. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این چه مقامیست برای مولا آقا علی علیه السلام. این دو حادثه در جنگ احد اتفاق افتاد و مشرف بر مقام و عظمت مرتبه وجود مقدس مولای من آقا علی علیه السلام. اون کمتر میگه متعصبانه. من دیشب عطی دادم خدمت آقای میرباقری که اجان اشاره میکردید به این مسئله، رو بعد اصلا فراموش کردم، نظرم نیومد. خیلی خیلی مسئله مهمه. این دو امتیاز را خداوند در جنگ احد به حضرت علی علیه السلام داد. اولا پیغمبر فرمود اگر میخوای کسی به دادت برسه علیه، علی ناد علیه، از علی کمک بگیر. پیغمبر با اون عظمت باید از علی کمک بگیر. این مقام علی را میخواد خدا بشناسونه. دوم که این مدار لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار را هم دوبون مدارید که در جنگ احد خداوند متعال به آقا علی در باره هیچ کس هیچ فردی در عالم اسلام این مداری به این معنا نیامده. این از اختصاصات وجود مقدس آقا علی علیه السلامه. به هیچ کس خدا نگفته پیغمبر او را صدا بزن او به دادت میرسه، فقط علی. به هیچ جهت خدا این مدار را که جوان مردی نیست و شمشیر نیست جز علی و ذوالفقارش، هیچ کس جز علی علیه السلام. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. مولای ما، امام ما و نجات دهنده ما، تمام امید ما هم به اوست، نه پیغمبر. امید پیغمبر به اوست، امید جهان و جهانیان هم بالاخره شیعیان که او را قبول دارن و معتقد بودن. هر کس هم طوره، ما با چه اعمالی به چه چیز امید داشته باشیم جز وجود مقدس مولای ما آقا علی علیه السلام؟ دست ما را انشاءالله میگیره، بله، نجات میده، منجی ماست، منجی عالم بشریت، منجی همه موجوداته، همه کاره خداست. اصلا تا این حدی که خدا به پیغمبرش میده اگر میخوایی نجات بدید علی را صدا بزن، علی بودو بیاد. خیلی عجیبه. اینها مقاماتی است که در حادثه جنگ احد برای آقا علی علیه السلام ثابت شد و عنوان شد و بالاخره جنگ به دست علی علیه السلام پیروز شد. از کدام 90 زخم کاری به بدن مقدس آقا علی علیه السلام در جنگ احد وارد شد. عجیب بود این حادثه مهم که در ماه شعبان، در 15 ماه شعبان اتفاق افتاده. محادثه دوم هم که مسئله شهادت، چون حضرت عبدالعظیم اینجا مخفی بود، اینجا از دشمنان به امر آقا امام هادی یا یکی از این امام هایی که در زمانشون بودن گفتن که برو ایران، برو مخفی شو، و عمار حکومت دنبالش بودن که او را شهید کنن و او فرار کرد. در واقع اومد در حضرت عبدالعظیم رای مخفی شد، مخفی بود. اینا به احتمال قوی بالاخره جاجاش رو تشک کردن، فهمیدن و او را شهید کردن. بعد احتمال این منا را میدن که آقا حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله تعالی علیه به شهادت رسید، شهیده، مقام عجمندی داره. قدر این امامزاده را هم بدونیم، قدر این امامزاده هم بدونیم. این امامزاده از اون امامزاده هاست، از اون امامزاده هاست. یه مسئله بود در قم، عاشق مهدی مسئله بود، معروف بود. خیلی هر مجلسی که مهم میشه تشکیل میشد، سابق اینجور هست بود یه مسئله رو دعوت میکردن قبل از منبری مسئله میگفت. این خیلی رسم خوبی بود که دموده شد دیگه، از بین رفت. این عاشق مهدی ها دعوت میکردن همیشه در مجالس قبل از منبری مسئله میگفت. حتی هم گفتن که مراجع برای اینکه نظر خودشون رو بفهمن یادشون میرم از اون میپرسیدن. مرجع از عاشق مهدی رایشون میپرسید که رای من اینجا چیه؟ اینجوری بوده. خیلی عجیب بود مسئله که مثل اون دیگه نیومده. حتی منتظر نمیشد به مجالس، میرفت این صحنه کهنه، ما اونجا خیلی خلوت‌تر و خیلی شلو ملوغ نبود، صحنه کهنه بزن، صحنه طلایی میگن اونجا، اون یکی آینه است، این طلاست، کهنه هم میگن صحنه کهنه، صحنه نو. حضرت آیه مطلب اینا را خوب توجه دارن، بله، همشریه ما هستن، ما قومی هستیم. بله، اون صحنه کهنه اونجا میرفت تو اون چیزا بود، به اصطلاح جلوی مقبره ها یه پله توری بود، اونجا میشست، شروع میکرد به مسئله گفتن. از شروع میکرد، اول یه نفر دستش میگیره و تعیین دوباره که بیا بشین اینجا من چند تا مطلبی بهت میگم. میافت اینجا میشست، اونم میشون بغلش. اول اون یکی بود، بعدن هی اضافه میشد، حتی طلبه ها هم جمع میشدن یه ملکه گرمی میشد، ملکه میگرد، ملکه مسئله رفتن، مسئله رفتن. دو وقت وقت یه مسئله که خیلی نداشت مهم بود، اون گفت این مسئله که میخوام بگم خیلی مسئله است، خوب گوش کنید، خیلی مسئله است. این مسئله خیلی مسئله است، واقعا هم مسئله جنگ احد خیلی مسئله است. چی بود نواتم بگم، مثال دادم یادم رفت. حالا این هار این یکی هم مسئله امام دهان بعد خوب یادم انداخته شد، حضرت آقای صدرا حافظه الله انشاءالله به داد ما رسید. در تعجب هم بله، همین حضرت عبدالعظیم حسنی هم از اون امامزاده هاست. از اون امامزاده هاست که خیلی مقام داره، خیلی مقام داره. وقتی اخوی ما اونجا مرحوم شد، اونجا دفن شد، اخوی بزرگ ما و اخوی کوچیک ما هر دوشون اونجا دفن شدن. زمان کرونا بود که ما مرده همون رو میگاریم قم، معمولاً مرده هم قمه، اونجا همه عبابی اینا عموها همه قم هست. ولی این وضعیت کرونایی بود، یه مشکل بود، از اونجا به اونجا بردن. مثلا اینا قسمتشون حضرت عبدالعظیم بود، قسمت بود دیگه، هم اخوی بزرگ هم اخوی کوچیک هر دوشون در حضرت عبدالعظیم دفن شدن. وقتی اخوی بزرگ دفن شد، من شب سوم بود خواب دیدم، خواب دیدم که بله یک جلسه ایست، نشستم اخوی اونجا اون جلسه را دارن اداره میکنن، حدیثی میخونن، آیه قرآن میخونن دو اینا. وقتی من رسیدم به ایشون، نشستم پلو ایشون، اول سوالی که از ایشون کردم این بود که خب چیه، چطور اوضاع احوال اینجا چطوره؟ حضرت اخوی من اشاره کردن به قبر مقدس آقا حضرت عبدالعظیم، گفتن کسی که همسایه آقا باشه بده؟ کسی مگه همسایه آقا باشه مگه میشه بد باشه؟ کسی که همسایه حضرت عبدالعظیمه خوبه، خوبه، به برکت این وجود مقدس. اینو خودم من خواب دیدم، چنان خوب بود، حالش خیلی عجیب بود، گفت خوبم ولی به برکت این وجود مقدس حضرت عبدالعظیم سید الکریم. رضا حضرت عبدالعظیم هم واقعا قدرش مجهوله، اونجوری که باید توجه بشه به این بزرگوار نمیشه. در اون مسئله عرب زیاد خیلی میشه در بارش صحبت کرد. البته یک کتابی هم نوشتن آقای میر دامادی، کتابی نوشتی در باره حضرت عبدالعظیم، بد نیست اون کتاب، مدادی در باره حضرتش توضیحات بیشتری، مسائل زیادی نوشتن. یکی از حوادث هم که اتفاق افتاده، باز این هم نمیدن کم میگن، رد و شمسه در این ماه 15 ماه رمضان، در ماه شعبان رد و شمس اتفاق افتاده. رد و شمس چیه؟ یعنی برگشت آفتاب، آفتاب برگشت. چرا؟ برای آقا علی علیه السلام در جنگ خندق، چون جنگ خندق جنگ احزاب هم در همین ماه شعبان اتفاق افتاده. در جنگ خندق در اون مسجد فوزیخ، اسمش فوزیخی، حالا میگن رد و شمس، بعد از این قضیه اسمش عوض شد رد و شمس، مسجد رد و شمس شد، یعنی مسجدی که اونجا این رد و شمس اتفاق افتاده. اونجا نماز حضرت مشغول به جنگ بودن، اون جنگ احزاب هم خیلی جنگ سختی بود. وقتی مشغول به جنگ بودن نزدیک غروب شد، نماز برای نماز ممکن بود نماز حضرت در غیر وقت واقع بشه، آمدن خدمت آقا رسول الله و عرض کردن که اینجوری حضرت علی علیه السلام مشغول جنگ بودند و حضرت محمود حضرت علی علیه السلام در وقت نماز میخونند. حضرت علی هم خودش هم هیچی نگفت، فهمید مثل چه قضیه چیه. حضرت علی هم حضور گرفتن آمد شدن بیان نماز بخونن، به فرمان آقا رسول الله شمس یعنی خورشید برگشت. اینم میگن رد شمس برگشت، خورشید برگشت که نماز آقا علی علیه السلام قضایی انجام نشه، عطایی انجام بشه. اینم که از معجزاتی است که واقعا باید درباره آقا علی علیه السلام توجه کرد. دو شمس همه نوشتن معروفه، هیچ شکی درش نیست، تردید درش نیست. اینم در همین ایام است و افتاد. یکی از حوادث مهمه انقلابی هم که مربوط به امزمان ما اتفاق افتاد در همون 15 همه ماه شوال سال 59، سال 59، و او مسئله تبس بود که آمریکا آماده شد و آمد در بیابان تمس را انتخاب کرد. اونجا مرکز فرماندهی یا مرکز حمله بود که اونجا متمرکز بشن، از اونجا خودش شروع کنن به طور کلی ایران و تهران همه جا رو بگیرن و مسئله انقلاب را تموم کنن. بر برنامه بوده که هیچ کس هم خبر نداشت. نصف شب آمدن اونجا وارد شدن، مهیا شدن، آماده شدن برای حمله که به قول فرمایش امام، حضرت امام میفرمان اینا اگر مسئله اجر نباشه امام نمیان. این امام اهل چهار نیست، میدونین امام نمیشناسید. امام فرمود که بله آمریکا نصف شب آمد که حمله کنه به ایران و به انقلابیون ایران، اینها در تبعث خداوند شنها را مأمور کرد پدرشون را در آورد. شنهای بیابان تبعث خدا مأمور کرد، شنها اومدن چون پیشوندن اونها را که اصلا نتونستن بمونند و به قول معروف دومشون روشتن روش روی پشتشون را فرار کردن. فرار را فر رو فرار را بله، با عظمت اونجوری و با سیاه روحی و با شرمندگی تام نیروی آماده آمریکا با اون ادعاش اینجا در بیابان تبس مغلوب شنهای بیابان تبس شد به امر خدا، به اراده خدا، به اراده خدا. حتی امام هم خواب بود، همه خواب بودن، هیچ چیز خبر نداشت. اما خدا شوار خوش کرد، خدا سی خدا اگر بخواد بره به اصیله شن چیشی یه عبابل چی آوردن؟ عبابل یه به اندازه خسته خورما میگم چوچیتر بود، خیلی چوچیتر تیرن عبابل سجیل آقای قرآن میفهمدی آقای انداخت میخود به فرق افراد از مقعدشون خارج شد. همونم کارشون تمام میکردن. همونم کارش تمام شد. همه مردن. یه نفر زنده بود که بیاد خبر بده. اونم اومد خبر داد. این اراده خدا. حالا شنهای تبست یه چی با یه دونه یه دونه شن خدا کارش کرد. اینجا که یه طوفان شن بود زد تمام بساط آمریکا رو به هم زد و همون شبانه رفتن فرار کردن. ما بعدن فهمیدیم، بعدن فهمیدن که اونجا رفتن دیدن او چه بساطیه، همه اینجا زیاده دیدی شن موندن. بله رتبت بله همین خیلی تلفات زیادی هم دادن، خیلی تلفات دادن، بله تلفات زیادی دارن و هبقی هم فرار کردن. اینم در همین ایام اتفاق افتاد، یکی از مسائل سی در همین ایام اتفاق افتاده. واقعا این انقلاب مورد لطف و عنایت خدا اگر نبود به اینجا نمی رسید. شما میگم یعنی اون صداقت و اخلاص و خلوص نیتی امام داشت کار کرد. از اولم به مراجع دیگه به رفاقاش میفرمود، اینو از خودش چند بار بشنیده فرمود، به اونا میفرمود، میفرمود من احساس تشریف میکنم، چه کنم؟ من احساس تشریف میکنم، قیام کنم، به حرف بدارم، وایس نوستم، ساکت نشم، من احساس تشریف میکنم، میرم جلو، آیا موفق میشم یا نمیشم؟ اقلا تکیبم انجام دادم. این خلاصه حرفی بود که ایشون بقیه رفقاش از مراجع که جلسه میکردن میداد. من احساس تکلیف میکنم، تکلیف این خواست احساس تکلیف کرد و وارد شد و الحمدلله هم موفق شد، خدا را موفق کرد. خدا هم داد تو را تمام میدهیم به اولیاء کرامت و به مقربین در راهت، به ما توفیق انجام وظیفمون را در همه مراحل به نحو احسن که خودت میپسندی عنایت بفرما. امام زمان ما را برسان، در ظهور و انقلاب جهانیش تأجیل فرما. همه ما را از اعوان و انصار و یاران و شیعان خالص و مخلصش قرار بده. آنی و لحظی ما را از عنایتشان محروم و گردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا.